خارج اصول فقه، جلسه 46، شنبه 25 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بسم الله. کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین. بسم الله. کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین. و نعوذ بالله تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و نحمده فوق حمد الحامدین. سوالی شده مربوط به چند درس قبل، فرمودن که اشکالی گرفته شد بر شیخ اعظم نسبت به انتزاعی بودن حکم وضعی قبل از بلوغ طفل به اعتبار تکلیف آینده. اینجا به حق گفته شد که جناب شیخ اعظم، وقتی منشأ انتزاع در آینده است، بعد از بلوغ، عند البلوغ، چگونه شما انتزاع میکنید زمان رو قبل از بلوغ؟ مگه انتزاع نباید منشأ انتزاعش وجود داشته باشه؟ برخی از اعزه نوشتن که اگر بگیم که حکم فعلی وجوب هست اما بعد از بلوغ منجز میشه و به اعتبار اون مرحله فعلیت که قبل از بلوغه، ما انتزاع میکنیم زمان رو، خب حرف ناصحیحیه بزرگوار. کسی هم قائل نیست فعلیت حکم به نظر آقایان قطعا شرطش بلوغه، یعنی قبل از بلوغ هیچی نیست، حتی انشا هم برای بچه نیست، فعلیت هم نیست، انشاء هم نیست. نه اینکه انشاء هست فعلیت هست، فقط تنجیز نیست. تنجیز مال بعد از علمه، اما حقیقت حکم به همون فعلیتشه و اگر شرط بلوغ رو قبول کردیم راهی نداره. بله، یک کسی اگه خیلی اصرار داره رو انتزاعی بودن احکام وضعی، حتی در این موارد اگر بگه که طفلم حکم تکلیفی داره، البته نه طفل باز غیر ممیز، مثلا در ممیز بپذیریم تکلیف رو نسبت به آنچه که عقل درک میکنه، خودش یه حرفیه. قطعا میدونم برخیارو حالا عصبانی میکنه، ناراحت میکنه، ولی نه، نمیخواد نه عصبانی بشه کسی نه ناراحت بشه، ولی در بقعه امکان بذاره و روش فکر کنه، تأمل کنه. گاهی هم عرض کردیم راجع به همین شرطیت بلوغ برای تکلیف مطلقا یا فل جمله، الان به ذهنم رسید، اگر کسی اینو دنبال کنه، در ذهنم هست برخی از ملاحظات رو مرحوم نائینی هم داره. و اصلا شرع مقدس گاهی برای بچه های ممیز یک حساب هایی رو باز کرده، مثلا وصیتشون رو قابل نفوذ دانسته. اگر درست بگم، چون مراجعه نکردم اخیراً، وقفشون رو نافذ دانسته، گویا برای اینها یه حظی از، حالا البته درست دانستن غیر از تکلیفه، ما حواسمون هست به این جهت، اما میخوام عرض کنم که این که ما بگیم هیچ تکلیفی و هیچ مثلا عقابی مؤاخذه‌ای قبل از بلوغ نیست، حتی در ممیز مراهق، حتی در احکام قابل درک عقل جای تأمل داره. حالا یه بچه‌ای هست که بسیار سرش میشه اگر دست به یک عمل خلاف عقل بزنه، بگیم بچه هست یعنی بلوغ نداره همین، و الا عقلش کامله. نقل میکنن یه نفر گفته بود من در اوائل طلبگی آنقدر سردرد و مریضی داشتم، گاهی مثلا به ذهنم میرسید که مثلا خودم رو از بین ببرم با این مریضی تا بالغ نشدم این کار رو انجام بدم. یعنی بلد بوده که بلوغ دیگه مانعش میشه، میخواسته قبل از بلوغ مثلا کار خودشو یک سره کنه. هست خدا پناه بر خدا، گاهی انسان در اثر ناملایمات و مریضی ها دیگه تابش و طاقتش تمام میشه و قدرتش تمام میشه، قدرت صبرش. خب چون این فردی نمیتونه بگه من چون تکلیف ندارم، شما که اینقدر متوجه هستی، البته ایشون کارو حالا به شخصی که نسبت میدن کارو نکرده و هنوزم ایشون در قید حیات با برکتشه، اما به هر صورت این بحثا هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ادامه بحث احکام الهی و تقسیمش به اولی و ثانوی. چند تا نکته است که باقی مانده باید از اون تقسیم من عرض کنم و طبیعتا بحث رو ادامه بدیم. ما یه اشاره کردیم که حکم برخواسته از مصلحت که در افتراض تزاحمم باشه میشه بین اولی و ثانوی، یعنی یه حکم اولی داریم یه حکم ثانوی داریم که اینجا تزاحم میکنن، طبیعتا باید اهم و مهم بشه و اهم مقدم بشه. گفتیم اینجا اولی و ثانوی هست، ولی چیزی که میخوام عرض بکنیم اینه که یه وقت تصور نکنید در تزاحم همیشه تزاحم بین اولی و ثانویه. اون بحثی که داشتیم در صفحه 50 حکم برخواسته از مصلحت بود در وقت تزاحم، تزاحم دو واجب یا دو حرام یا حرام و واجب. اما بعضی وقتها هست که نه، تزاحم دلیل خودش رو هم داره و اصلا هم اولی و ثانوی نیست، مثل تزاحم بین انقاذین. اتفاق مثال معروفه که یک غریق، نجات غریق چیه؟ ناجی غریق، کسی که میخواد غریق رو نجات بده یا مسئول استخره یا مسئول هست، اگر نگاه کنیم بینه دو تا بچه دارن غرق میشن همزمان، سراغ یکی بره از دیگری باز میمونه، اونجا باید سری بره سراغ یکی دیگه، تزاحم میکنه، قدرت بر جمع هر دو هم نداره. اینجا هر دو شکم اولیه، انقذ هازا دو تا انقذ داره، هر دو هم حکم اولیه. طبق مبنایی که ما گفتیم که اگر حکمی تعلق بگیره به عنوانی که اون عنوان صادق بر طبیعت فعل بدون عوارض، مثل عنوان انقاذ در اینجا که منطبق میشه بر کار شخصی که میخواد غریق رو نجات بده، هر دو حکم اولیه. یا حتما دقت کنید در بحث قصب و صلات، اگر یک فعل هم مصداق صلات هم مصداق قصب، طرف داره سجده میکنه، پس داره نماز میخونه، ولی داره دستشو میذاره روی زمین غصبی، خم میشه، راست میشه، تصرف میکنه. حالا اگه بره وضوع هم بگیره، تو مسیر میره میاد، به هر حال داره غصب میکنه. حتی باشدم اونجا وایساده باشدم غصبه، هیچ کارم نکنه غصبه. یعنی یک عمل غصبون و همون عمل صلاتون. اینجا ما حکم اولی و ثانوی نداریم، اولی و اولی داریم، چون این فعل، این حرکت هم صلاتون هم غصبون، هر دو عنوانم برای این فعل تطبیق میکنه به عنوان هل اولی. وقتی غصب رو بگن تعریف کن، میگه تصرف در مال غیر، استیلا بر مال غیر. نماز رو تعریف کن، رکوع سجده و امثال ذالک. پس اینجا هم حکمان اولیان. البته یه نکته من عرض بکنم اینجا، ببینید گاهی وقتا در اجتماع امر و نهی مثل همین صلات و غصب سوال میشه که این مسئله از مسائل تزاحمه یا از مسائل اجتماع امر و نهیه. اصلا این دوتا بحث چه فرقی با هم داره؟ این دیگه ربطی به بحث کنونی ما نداره ها، مطلب چشم بادومیه که من دارم براتون عرض میکنم. بلا بحث ما اینه که این دوتا حکم حکمان اولیان، ولی تمام شد دیگه، حکمان الهیان اولیان تمام شد. و این طور نیست که یکیش اولی باشه یکی ثانوی، نیست. اما نکته ای که حالا پیش اومد عرض میکنم، چون ما از تزاحم شروع کردیم، درس امروزمون از تزاحم شروع شد، آیا این تزاحم یا نه؟ این رو آقایان، کسانی که صدای منو میشنوید، پی بگیرید. اگر ما مبالغه کنیم اشکال نداره، مبالغه بجاست. ما 3-4 تا بحث داریم در اصول. بحث که چه عرض کنم، ابر بحثه، بحث کلانه، و اینا گاهی وقتا فرقاشون به هم میپیچه. مثلا تعارض و تزاحم. حالا نگید این خیلی راحته، ما تو اصول فقه خوندیم، همون راحته توش بحثه، ولی حالا حداقل انسان فرقی که مشهور میذارن بدونه. اون پشت پرده هایی که بعد پیش میاد ندونه، لااقل بفهمه همون حرف مشهور رو، تعارض چیه، تزاحم چیه. خب قصه با این تمام نمیشه. بعد سوال میشه که ما یه مسئله داریم به نام اجتماع امر و نهی. آیا اجتماع امر و نهی یه چیز سومیه یا ذیل تزاحم تعریف میشه یا ذیل تعارض تعریف میشه؟ یا سومیه. خب از این تموم میشیم، یه دفعه بحث نهی در عبادت، نهی از عبادت، حالا تعبیر اصولش، خب نهی از عبادت با تزاحم بگید، با اون یکی اجتماع امر و نهی بگید چه فرقی میکنه. اینه که من در پاورقی نوشتم کأن الفرق بین الافترازات، یعنی بین محل نزاع، محل بحث، در این مسائل قدری صعوبت داره. لا یخلو من بعض صعوبات. بعد یه آدرسی دادم، آدرسی که مرحوم آقای مظفر، من سراغ ندارم کسی به اندازه ایشون این بحث رو وارد شده باشه. البته شاید تو مقاله ای، پایان نامه ای که من خبر ندارم با اینکه معمولا سعی میکنم بی خبر نباشم، ولی خب به هر حال اطلاعات ما بسیار محدوده. ولی ندیدم جناب آقای مظفر تو این کار خوبی که انجام داده، کار محمود و مشکوری که انجام داده، توفیقاتی داشته، ناتوفیقاتی هم داشته، برخی از ملاحظات بر کارش وارد، اما شاید برخیش به خاطر اینکه ما باش اختلاف داریم و الهی ایشون خوب بیان کرده. از این جهت اون آدرسه رو ببینید، البته کامل هم نیست، مثلا نهی از عبادت رو ایشون دیگه اونجا بحث نکرده، ولی من میخوام بگم اینو موضوع کار قرار بدید. اگر کسی همین عنوان پایان نامش کنه، من عنوانش هم نوشتم، تفریق بین باب تزاحم و تعارض و بین این دو با مسئله اجتماع امر و نهی و بین دو مورد اخیر یعنی تزاحم و اجتماع با مسئله نهی از عبادت. نگید عنوان پایانام طولانی شد، اصلا باید طولانی باشه. ما اگر بخوام رو استاندارد جهانی حرکت کنیم، گاهی پایانناممون باید 3 خط 4 خط باشه. البته نه که بی خود، مثلا دیدم بعضا هی بررسی بیان، خب این که نمیخواد، خب معلومه تو میخوای بررسی کنی، میخوای مررسی کنی، کلمه بررسی و کلمه بیان و نمیدونم نقش، مثلا یه دفعه کسی میگه نقش مثلا نصوص مبین مقاصد شریعت در استنباط احکام، خب این همش خلاصه کن در مقاصد شریعت و فقه، تمام، و همون کار رو انجام بده. بله، اما بعضی وقتا نه، باید قشنگ، یعنی تو این بحث روشن میکنه که شما میخواید فقط رو جنبه فرق وایسید، بعدم تو کفه ترازوتون چیا هست، این مهمه. در هر صورت ببینید، حالا قدری که من فقط گزارش بدم، گاهی گفتن تزاحم رو بگذارید برای وقت، بله ببینم چی نوشتم، حرفی که نقل کردم، بله، و کأن بعض تعابیر داشتم پیداش میکردم، رو عبارت دقت کنید چون عبارت زودتر کار ما رو تمام میکنه. خط 3، 4، 5 از همون صفحه اول، یهدی بعضی از عبارات علما به این سو هدایت میکنه که الا جعلهی من ازا کانت تزاهمو فی فرض عدم المندوحه. بعضی از تعابیر میگه که مورد را از تزاهم قرار بده اگر مزاحمت با فرض عدم مندوح است، یعنی عدم ترخیص، راه دیگه ای نداره. این رو از مسئله اجتماع قرار نده، اینو از مسئله تزاهم قرار بده. اینا میخوان بین تزاهم و اجتماع فرق بگذارن. بگم بهتون، بین مسئله اجتماع با تعارض، حالا به زعم آقایون بحثی نداره، اونی که بحث داره مسئله تزاحمه که یه سهم عظیمی داره در اصول، با مسئله اجتماع که سهم عظیمتری داره در اصول. این دوتا گفتن، این دوتا رو ببینید فرقشو بذاریم بین وجود مندوحه یعنی راه فرار و عدم مندوحه. اگر مندوحه نباشد بره تو باب تزاحم، اگر مثل اون اجتماع امر و نهی مندوحه نباشه، صلات و غصب، اگر مندوحه نباشه بگید تزاحم، ولی اگر مندوحه باشد، جالبه، یا مندوحه نیست ولی با دست خودش رو به خنس انداخت، اینجا رو میگیم اجتماع امر و نهی. یهدی الى جعلهی منه ازاکان تزاهم فی فرض عدم المندوحه و عدمیهی منهو، یعنی عدم جعلهی منهو اذا کانت تزاهم فی صورت وجود المندوحه او عدمها لکن کانت صعوبتو به سوء اختیار المکلف. دیگه بیشتر من معطل نمیشم، این مدار تمرکز میخواد. اگر ذهنتون رو به هم زد شب در یه فضای، بلکه زودتر، اولین فرصت ممکن برای مطالعه درس، اینو رو کاغذ بیارید، هر جور که عادت دارید حلش بکنید. مطلب در مطلب شد. ما داشتیم مصادیق بحثدار اولی و ثانوی رو میگفتیم. خب واقعا اگه ما نمیگفتیم شاید کسی فکر میکرد تزاهم همش حکم ثانویه یا اجتماع امرانه ثانویه. معلوم شد نه، اینا ثانوی نیست و همون تعریف اولی صادقه. منطور تو این مطلب کشیده شدیم به چند تا مسئله فرق اینها و اون پیشنهادی که داده شد. خب یه خلاصه گیری بکنیم از این بحث، بریم سراغ نه که بحث جدید، یه بخشی از همین مسئله و بحثی که در پیش داریم. تا اینجا ببینید ما اینجوری نتیجه گیری میکنیم که حکم الهی اولی همون است که تعلق میگیره به عنوان فعل. کدام عنوان؟ عنوان همیشگی فعل، عنوانی که بر فعل صادق همیشه، مثل استحباب که تعلق میگیره به نماز شب. این میشه اولی. نماز شب نماز شبه، چه مورد امر پدر باشد چه نباشد، مورد نذر باشد یا نباشد. ولی حکم ثانوی اونیست که تعلق میگیره به فعل، اما نه به عنوان اولی فعل، عنوان ثانوی. نشانه عنوان ثانوی چیه؟ اینه که گاهی عارض میشه گاهی نمیشه. البته ممکنه مثلا غالبا عارض باشه، یا مثلا در یه زمانی ده ها سال عارض باشه برای همه. دیگه این خیلی هم فرق میکنه، برای همه، برای بعضی، زمان محدود، زمان نامحدود. مثل عنوان نماز شب به ماهی منظوره، به ماهی موردتن لعمر الاب. این عنوان دائمی نماز شب نیست. حتی ممکنه پدر من بر من واجب کنه تا آخر عمر، حالا بنابراین که بگیم امر والد تا این حد اطاعت داره، یا نرس کنم اون دیگه بنابراین نداره. بسیار خوب، اینجا میشه عنوان ثانوی. حالا از این میخوام یه نتیجه بگیریم. نتیجه اینه که حکم ثانوی لا ینحصر فی عددین. خیلی خلاف گاهی ارتکازات آقایانا. معمولا عادت شده برای احکام ثانوی به لازره و لاحرج و اکراه و تقیه و استرار رو مثلا همین، حال گاهی که دو دیدم اضافه میکنن. نه، منحصر در عدد خاصی نیست. این حکم ثانوی. البته این یه نکته ای داره که حداقل برای رفع ابهام باید گفت. منتها این نکته رو بذارید من مسئله دوم همین بحث رو مطرح کنم، بعد البته اون نکته رو عرض میکنم. یعنی میخوام بگم هنوز منتظر باشید در بحث. خب اون مسئله دوم چیه؟ من یه سوال از شما میکنم به شرطی که برگه رو نگاه نکرده باشید. حالا شاید اطلاعاتون از قبل کامل بوده. احکام استراری حکم اولیون ام ثانویون؟ احکام استراری حکم اولیست یا ثانویست؟ همه لبشون آویزون میشه که این چه سوالیه کردید. معلومه حکم استرار حکم ثانویه. مثلا اکل میته حرامون، این حرامون خورده به چی؟ حرامون خورده به اکل میته که یه فعله. اکل میته بر اکل خارجی، یعنی اکل میته به عنوان موضوع بر اکل خارجی به عنوان مصداق، خب همیشه صادق. لذا شارع وقتی میفرماید که حرمت علیکم المیته، حرام است بر شما میته، حالا بگید یعنی اکل میته یا استفاده از میته، انتفاع از میته، حکم اولیه. اما اگر بعد فهمود اگر همین اکل میته شد مصداق حفظ رمق، حفظ جان، که اگر نخوره رمقش میره، جانش میره، میشه واجب. خب این عنوان، عنوان اتفاقیه بر اکل میته، خب پس میشه حکم ثانوی. لذا نتیجه میگیریم ان الاحکام الاضطراریه من الاحکام ثانویه، یا بگو من ثانویات. ولی یه فقیه واحد، البته کالفی یا کالافی، البته اگر برای حرف ایشون ریشه در کلام محقق در معتبر و آقا رضا همدانی در کتاب طهارتش پیدا کنیم، یه نفرم نیست. حال ما میگیم آقای بروجردی، آقای بروجردی فرموده که احکام اضطراری که شما از احکام ثانوی قرارش میدید و در طول احکام اولی و بدل از احکام اولی، این قصه همش ناصحیحه. نخیر، نخیر، احکام اضطراری حداقل، حالا من بنا به دلایلی میگم، در برخی موارد، نه در طول احکام اولیه بلکه خودش حکم اولیه، این مهمه، و نه بدل از حکم اولیه، و نه و نه. وقت از این بحث ایشون در حد گسترده، میدونید کجا میخواد استفاده کنه؟ در بحث اجزا. یک ساده شو براتون، یه بخش ساده شو میگم. اگر ما آمدیم مثلا نماز با تیمم در جایی که طرف باید وضو بگیرد یا غسل کنه ولی آب نداره، مریضه، اگر گفتیم وضو با تیمم یا ایما به جای رکوع، ایما با چشم به جای سجده، بعضی ها هستن کمر درد دارن، بندهای خدا، نمیتونه رکوع کنه، نمیتونه سجده کنه، یا باید بنشیند یا باید بخوابد، اگر گفتیم این احکام که مال مستره، اینا همه جانشین احکام اختیاریه، بدونید اولین سوال درشتی که پیش میاد چه؟ اینه که آیا اینا کافیه یا نه؟ اگه طرف اول وقت آب نداره، نماز خوند با تیمم، بعد عذرش برطرف شد، باید قضا کنه یا باید اعاده کنه در وقت یا نه؟ آقای بروجردی میخواد ریشه اینا رو بزنه و با یه عباراتی که گاهی انسان رو قانع میکنه، کلام کلام سستی نیست، من یادم اینجور فکر میکنم سالها قبل از اینکه کلام ایشون رو ببینم، همینطور به ذهن من میامد که ما چرا میایم احکام رو اینجوری، یکی رو میکنیم فرزند، یکی رو میکنیم فرزند خوانده، همشون فرزند. شما میگید تیمم، خب بسیار خوب، خدای متعال از اول دو تا جعل داشته، برای واجد الماء وضو، برای فاقد الماء تیمم. برای قادر بر قیام، قیام. برای غیر قادر بر قیام، نشستن در نماز. دو تا دستگاه. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. اما اگر آب نیافتید چی؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کنید. اگه این طور بود اصلا بحث بدلیت مطرح نیست، بحث اجزا دیگه گویا بی موضع میشه، بی مورد میشه. کسی جایی یک کاری کار دیگه ای نکرده. ببینید، نگیم به جای وضوی با نماز وضوی تیممی انجام داده، کسی کاری دیگری به جای کار دیگری نکرده. اگر کرده بود که اصلا رفت، اصلا عدم اجزا مسلم بود. یک کسی مأمور به نماز باشه بره روزه بگیره، اجزا هست. خب اگر کسی مأمور به وضو باشه بره تیمم کنه، معلومه که اجزا نیست. اما اگر مأمور به تیمم باشه، خب باید تیمم کنه دیگه. این آثار مهم رو این باحث محترم میگیره. کلام ایشون رو دوستان، که در عمدتاً رد بر کلام خراسانی است و رد بر کفایی است. ببینید آقای بروجردی یه نهایت الاصول ازشون چاپ شده که درس خارج، یکی الهاشیه علل کفایه است که یکی از شاگردان فاضل ایشون ظاهرن وقتی در بروجرد بودن این بحث رو اونجا مطرح کردن. هر دو جا هم ایشون دارن. من گشتم بیرون یه وقت عدولی از صورت گرفته باشه، نه. خب اینا رو مطالعه میکنید، انشاءالله فردا بیشتر با هم گفتگو میکنیم. من دیگه کلام آقای بروجردی رو برای شما نمیخونم که بخوام مثلا توضیح بدم، خودتون مطالعه کنید. دیگه بریم رو نقد کلام ایشون و برخی از نکاتی که باید مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.